حد کشور خب مستحضری مصبت بود
اینا همه سر صفره مسکن مصر شستن. باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از ردی اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشتیم.
رهیار جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، با این برنامه تحلیلی تا حوالی ساعت 22 با شما همراه خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036 37. امشب میخواییم درباره واگذاری یا آزادسازی سهام عدالت برنامه تقدیمتون میکنیم، موضوعی که هفته گذشته اعلام شد و آغاز شده بحث آزادسازی اون. فرایند این آزادسازی به چه ترتیب خواهد بود، مردم چطور میتونن ورود کنن به این عرصه، در این باره با مسئولین امر گفتگو خواهیم کرد مفصل. اما در تلیعه برنامه رهیافت میخواییم در خدمت جناب آقای دکتر محمد شریعت مداری باشیم، وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی، مجموع اقداماتی که این وزارت خونه صورت داده برای بیکاران، برای مشاغلی که با چالش کرونا دچار نوسان تولید شدن، هم در عرصه تولید و هم عرصه تقاضا و مصرف. به حال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پوششی کامل داره، از شاید به نوعی بگیم بعد تولد ما که پدران ما مشغول به کار هستند و بیمه هستند، ما به نوعی زیر پوشش این وزارت خونه هستیم تا زمانی که خودمون جایی شاغل بشیم. پوششی بالغ بر 40 و چند میلیون نفر رو این وزارت خونه داره. در تلیعه برنامه انشاءالله با آقای شریعت مداری گفتگو خواهیم کرد. شما هم اگر سوالی در خصوص موضوعات رفاهی دارید، خواهش میکنم به سامانه پیام کوتاه 30036 37 پیامک بفرستید و ازشون سوال خواهیم کرد. با ما همراه باشید با رهیافت رادیو اقتصاد. جناب آقای دکتر شریعت مداری، خدمتتون سلام عرض بکنم، شبتون بخیر، طاعاتتون قبول، خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
سلام علیکم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان عزیز در رادیو اقتصاد عرض سلام و ارادت دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر شریعت مداری. نام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی همزمان با اصلاح قیمت بنزین بیشتر بر سر زبان ها افتاد.
بله.
بسته حمایت معیشتی، پس از اون وقتی بیماری کرونا اتفاق افتاد از اسفند که به نوعی چالش کسب و کارها رو، چالش جدی کسب و کارها رو ایجاد کرد و اقشار مختلف جامعه که درگیر این موضوع حمایتی شدن، هم حوزه کسب و کار و هم حوزه تقاضا و مصرف رو اگر ممکنه مجموع اقداماتی که این وزارتخانه صورت داده و قرار صورت بده رو بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
تشکر میکنم از این فرصت که معین فرمودید تا امکان مذاکره با سروران و عزیزان و شنوندگان صدای اقتصاد فراهم بشه.
متشکرم.
همطور که اشاره فرمودید، از ابتدای بروز این بیماری کرونا در اثر ورود ویروس منحوس کرونا، دولت تصمیمات مختلفی رو اتخاذ کرد برای ایجاد حمایت عمومی از همه اقشار جامعه.
بله.
و هم افزایش قدرت خرید برای تامین نیازهای واحدهای تولیدی و هم کمک برای تامین معیشت خانوارهای متوسط در جامعه که همه اونو از مجموعه حساب یارانه استفاده میکنن. 76,300,000 نفر در قالب حدود 24 میلیون خانوار یک اعتبار 1 میلیون تومانی قرض الحسنه رو معین کرد که خب مرحله اول و دومون تا کنون پرداخت شده و قریب به 19 میلیون و 400 هزار نفر از مجموعه خانواده‌های ایرانی مشمول دریافت این در واقع تسهیلات قرض‌الحسنه شدند. این یک حمایت عمومی گسترده بود. علاوه بر اون با بررسی در مرکز اطلاعات رفاه ایرانیان که از در واقع مقایسه اطلاعات موجود در بیش از 50 پایگاه اطلاعاتی مبتنی بر کد ملی استفاده میکنه استخراج شد، 3 میلیون نفر خانواده، 3 میلیون خانواده از خانواده‌هایی که دارای حداقل درآمدها و هزینه‌ها در سطح کشور هستند و دارای حساب بانکی متعدد نیستند، در هیچ جا شاغل نیستند، تحت پوشش نهاد بیمه‌ای نیستند، بیمه نشدند و وضعیت درآمدی مطلوبی ندارند، تحت پوشش کمک های 200 تا 600 هزار تومانی یارانه‌ای به ازای خانوار یک نفره و 5 نفر رو بالاتر قرار گرفتن که در اسفند ماه این رقم پرداخت شد.
بله.
در فروردین ماه هم همینطور، در ماه مبارک رمضان این پرداخت به صورت مضاعف انجام میشه.
درسته.
و اردیبهشت و خرداد ماه هم از این یارانه 200 تا 600 هزار تومانی است جون خانوار که داره حداقل درآمد هستن برخوردار خواهند شد. علاوه بر این دولت تصویب کرد که با نظر ریاست محترم جمهوری و استجازه از محضر مقام معظم رهبری 1 میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به بخش بهداشت و درمان حوزه کرونا و هم سایر نیازمندی های حوزه کرونا اختصاص پیدا کنه که از اون 1 میلیارد یورو در واقع دریافتی از صندوق توسعه ملی بخش قابل ملاحظه‌اش قریب به 13 هزار میلیارد تومانش در اختیار بخش بهداشت درمان قرار گرفته تا یا خواهد گرفت به تدریج که در جهت حل مشکلات مربوط به بیماران عزیز ازش استفاده بشه. علاوه بر اون 5000 میلیارد تومان مقرر شده که هنوز پرداخت نشده که به کمک صندوق بیمه بیکاری بیان با توجه به بیکاری‌های طبیعی ناشی از گسترش ویروس منوس کرونا در کشور بتونه پوشش بده بیمه بیکاری کسانی که به هر دلیل دوچار بیکاری اجباری میشن و به کد رسمی تامین اجتماعی هستن در کارگاه رسمی کشور خدمت میکنن. علاوه بر اون با کمک نهادهای انقلابی و حمایتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که همواره در همه مشکلات و گرفتاری ها در کنار ملت ایران بوده، بنیاد مصدفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، همه نهادهایی که متصل به نهاد دفتر مقام معظم رهبری مدرسه ولایتی هستند، هماهنگی به عمل آمد، هر کدوم اونا در یک حرکت حمله دلانه با مردم ایران مشارکت کردن. 3.5 میلیون بسته غذایی، کمک حمایتی معیشتی از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمک خیریه که اختیار سپاه قرار میدادن به یاری مردم شتافتند و در نیمه اول ماه مبارک رمضان در سطح کشور توزیع شد. علاوه بر اون 1 میلیون بسته حمایتی معیشتی که فردا برنامه نمادینش انشالله از شهرره تهران آغاز خواهد شد توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در سطح کشور در بین خانواده‌های نیازمند توزیع میشه. علاوه بر اون 500 هزار بسته حمایتی معیشتی تأمین مالی شده از سوی بنیاد مستضعفان جمهوری اسلامی ایران. علاوه بر اون 445 هزار بسته حمایتی معیشتی توسط آستان قدس رضوی با کمک توریت محترم آستان در اختیار محرومان قرار گرفته با در واقع گرایش محرومین در استان خراسان رضوی و استانهای مجاور و البته نیازمندان دیگر در سراسر کشور. 250 هزار بسته حمایتی معیشتی هم توسط هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در اختیار مردم محرومی که در پوشش نهادهای بهزیستی و امداد هستن قرار گرفته که اون هم به نوبه خودش میتونه کمکی باشه برای حل مشکلات جاری.
بله.
در حوزه تأمین نیازهای واحدهای تولیدی،
بله،
با استفاده از منابع بانکی و تأسیساتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌ها در اختیار قرار دادن قریب به 50 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار 11 رسته شغلی از دسته های تأثیر پذیر از بروز ویروس منوس کرونا قرار داده خواهد شد.
بله. به این بوده که ببخشید این، بله، انشالله این 50 هزار میلیارد از پا پایان اردیبهشت اتفاق خواهد افتاد برای حوزه مشاغل و اینکه آیا از ذخیره قانونی بانک ها داده خواهد شد؟ چون خیلی محل سوال بود که این 50000 میلیارد تومان از کدوم محل داده خواهد شد به مشاغل.
با توجه به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی بخش از ذخایر قانونی بانک ها رو برای تحقق هدف آزاد کرد، بانک ها همزمان مکلف کرد که از محل منابع داخلی خودشون هم مادر همون میزان اعتبار وارد صحنه بکنن و در جمع حدود 50000 میلیارد تومان منابع ایجاد شد برای اینکه بشه تسهیلات 12% در اختیار 11 رسته شغلی از واحدهای مختلف تولیدی کشور که در اثر ورود ویروس منحوس کرونا لطمه دیدن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرار داده بشه. اونها که به صورت مستقیما توسط دولت تعطیل اعلام شدن، به ازای هر نفر بیمه شده به میزان 16 میلیون تومان از تسهیلات 12% بهره مند خواهند شد. اونهایی که نه مستقیما توسط دولت تعطیل اعلام نشدن ولی در رسته‌ای هستن که با تصویب ستاد ملی کرونا تاثیرپذیر بودن از تعطیلی سایر واحدها و یا اصلا ورود این ویروس به کشور، اونها هم با به ازای هر نفر کارگر رسمی دارای کد بیمه
که اخراج نشده باشن، بله که اخراج نشده باشن
جان که اخراج نشده باشن میتونن از تصویب به ازای هر نفر 12 میلیون بهره بگیرن. البته این تسهیلات با نوعی وثیقه راحت و سهل در اختیار واحد تولید قرار میگیره، به طوری که اون واحده که زیر 50 نفر هستن فقط با تودیع سفته امکان این کار رو دارن، نه که بالاتر از 50 نفر هستن سفته به اضافه 1 ضامن 2 ضامن 3 ضامن و از 200 میلیون تومان به بالا اگر تسهیلات در اختیار قرار گرفت سایر وثائق مورد قبول نظام بانکی از واحدهای تولیدی برای پرداخت این وام 12% اختیار بانک ها قرار خواهد گرفت. 3 ماه گریس پریود داره مدت مهلت و 24 ماه هم زمان پرداخت داره، این ظرف 2 سال این منابع عدت داده میشه به سیستم بانکی. به این ترتیب یک کمک دیگه هم از به این ترتیب برای تثبیت مشاغل موجود در واحدهای تولیدی که نسبت به اخراج کارکنانشون اقدام نکردن،
بله.
یا احیانا کارکنانشون به همون تعدادی که در دیما بوده است کارکنان بیمه شده شون برمیگردونن انجام خواهد شد. این هم در واقع اقدام است که از پایان اردیبهشت ماه انشاءالله آغاز میشه و نحوه پرداختش هم به تدریج به استحضار همه واحدهای تولیدی خواهد رسید. منبع اطلاعاتی مربوط به این نوع واحدها هم که در این رسا هستن کدهای کارگاهی ثبت شده سازمان تامین اجتماعی و لیستهای بیمه پرداخت شده به سازمان تامین اجتماعی است که دیگه به هیچ عنوان بدیلی نداره، یعنی کسی نمیتونه غیر از این حرف غیر واقعی رو انجام بده. علاوه بر اینها ما بدهی دست فروش ادهی کسانی داریم که در مشاغل غیر رسمی مشغول به کار بودن، در خانه‌های مردم کار میکردن یا مثلا اگر مشاغل داشتن که بیشتر شهرداری ها با اونها در تماس و ارتباط هستن، از طریق شهرداری تهران معاونت محترم خدمات اجتماعی و هم معاونت محترم اجتماع خدمات شهری شهرداری تهران و هم معاون وزیر و رئیس سازمان همیاری شهرداری ها برای شهرداری های سراسر کشور با گرایش شهرداری کلان شهرها، این نوع اشخاص هم که شهرداری از ما سابق و پرونده‌ای داشت شناسایی شدن 180 و چند 2000 نفر در تهران و حدود 1 میلیون نفر در سطح کشور که از همون وام قرض رسان 1 میلیون تومانی به میزان 1 میلیون تومان بیشتر بهره بگیرن، نه در واقع با 2 میلیون تومان وام بتونن کار کنن. دست فروشانی که بسات میکردن که اونا رو
چه جمعیتی رو پوشش میده آرکتو
شهرداری تهران و شهرداری ها دارن هم میتونن انشاءالله در اواسط اردیبهشت ما از این امکان برخوردار میشن هم که باز کمک دیگری است در جهت
حل. چه جمعیتی رو پوشش میده آقای دکتر این دست فروشی که چه جمعیتی رو پوشش میده با این وام 2 میلیون تومان که فرمودید؟
اصلاً که این حدوداً 200000 نفر در 182000 نفر در تهران
خوب.
و حدوداً 1 میلیون در شهر.
درست. متشکرم آقای دکتر شریف نریب. من دلم میخواد برم حوزه واگذاری ها به اونها بپردازم. البته سراغ اونها خواهیم رفت. چون شما الان در دفتر کارتون هستید چه دینی نشه پیداتون کرد. عرض کنم که تسهیلاتی که حوزه ارزه اشاره کردید و تورید و حمایت از اصناف خوب محاسبه شده، این رقم 50000 میلیارد تومان بهشون داده میشه، اما خیلی از همین اصناف معتقدن که با توجه به تعطیلی این مدت ما الان تقاضایی برای ما نیست، یعنی ما ممکنه حتی توریدم کرده باشیم تو بهمن اسفند دپو شده باشه، الان باید یه تقاضایی وجود داشته باشه که این تقاضا بتونه کالا ما رو بگیری. این وامی که داده شده 1 میلیون تومانی که داده شده یا اون رقم 200 تا 600 هزار تومانی که داده شده اگر تداوم داشته باشه میشه امیدوار باشه آدم به اینکه خب یه تکونی به حوزه تقاضا بده، اما حوزه تقاضا اینجوری خیلی تحریم نخواهد شد. دکتر شریعت میده این رو حتما قبول دارید
به 23 تا 25 هزار میلیارد تومان منابعی است که
در قالب تسهیلات داده
میشه. اختیار مردم برای افزایش قدرت خرید مردم قرار میگیره.
خب
در واقع یه شوک 25 هزار میلیارد تومانی به بازار که حداکثر دو ماه تحت تاثیر مشکلات ناشی از کرونا بوده.
بله.
به نظر میاد برای راه اندازی واحدها رقم قابل قبولی باشه، اما همونطور که شما فرمودید بعد ما روش جدیدی رو هم برای تحریک تقاضا در ادامه برنامه‌هامون داشته باشیم که داریم. مذاکرات زیادی بین بخش‌های مختلف دولتی شده در جهت ایجاد در واقع کانسومر کردیت، اعتبار مصرف کننده.
بله.
که بتونیم به تدریج انشالله از طریق بین بانک مرکزی و فروشگاه‌های بزرگ عامل در سطح کشور.
بله.
و به کارگیری فروشگاه کوچک در کلونی فروشگاه‌های بزرگ از طریق سپردن کارت‌های اعتباری خرید به اشخاص، در صورتی که اونا اعتبار خریدشون رو ظرف مدت دو ماه به عهدت بدن به حساب‌های گردش دریافت کردن فروشگاه پولشون پرداخت کنن که بدون بهره و غیر انصاف به بهره‌های بسیار کم بتونن از اعتبار مصرف کننده برخوردار بشن. این هم قدمی است که اگر انشالله راه اندازی بشه و این شکل بگیره در همه دنیا مصادر رسید، همه مردم یک کیف کارت همراهشون هست و بخش قابل ملاحظه از خریدشون از طریق کارت اعتباری، حالا یا کردیت کارت یا دیبیت کارت انجام میدن.
درسته.
تو ایران به دلایل متعددی تا حالا این هدف به طریق دقیقی عمل نشده، به صورت جست و گریخته یه کارهایی در یک زمانهایی صورت گرفته، کارهایی رو مثلا ما در وزارت کار در یه دوره منتشر کردیم، یا یه هماهنگی بین وزارت بانک رفاه و وزارت رفاه صندوق بازنشستگی کشوری انجام شد، بانک صادرات و صندوق بازنشستگی کشوری انجام شد که مثلا بازنشستگان محترم اعتباری به اعتبار مصرف کننده برخوردار بشن. اینا به صورت جست و گریخته شده، ولی این به صورت عمومی و سراسری اتفاق نیفتاد. امیدواریم که انشالله بتونیم در ماهای آتی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت محترم امور صادرایی، نظام بانکی و نظام تولیدی و توزیع کشور، وزارت صنعت و تجارت، این بحث در واقع کانسومر کردیت و اعتبار مصرف کننده رو در کشور راه اندازی کنیم که طبیعتا میتونه کمک شایان توجهی به تحریک تقاضا و ایجاد یک در واقع دیمند تقاضای مطمئن برای بازار تولید کالاهای ایرانی باشه.
اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. شنوندگان ارجمند، آقای دکتر شریعت مداری وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی روی خط ارتباطی ما هستند. توضیحاتی رو از ابتدای برنامه ارائه دادن در خصوص حمایت از کسب و کارها، حمایت از افرادی که نیازمند هستند و از بیماری کرونا، به واسطه بیماری کرونا دچار چالش در واقع معیشت شدن، مجموع اقداماتشون رو صورت دادن و الان هم یه خبر جدید دادن مبنی بر حمایت اعتباری از مردم. آقای دکتر شریعت مداری، این رو این موضوع رو جایی تا حالا نگفتید اگر اشتباه نکنم. اولین بار دارید در مورد اقتصاد میگید. پس اگه ممکنه حالا که رادیو اقتصاد در واقع در مرجع پخش این خبر میشه، که تاریخ تقریبا به ما بگید که این کردیت ها یا دبیت کارت هایی که به این شکل داده میشه در حالت سراسری یا با وسعت بیشتر از چه زمانی جایی خواهد شد؟
راستش بخواید ما اصلا برای اینکه این کار رو عملیاتی کنیم، حتی برای توزیع همین منابع محدود 1 میلیون تومانی که به اشخاص داریم میدیم، هم آمادگی اجرای این طرح رو داشتیم.
درست.
که بتونیم هم 1 میلیون تومان در قالب کانسومر کردیت در اختیار مردم قرار بدیم.
صحیح.
اون تا از اونجایی که دولت محترم تصورش این بود، تا شاید تصور درستی هم بود، که در این مرحله ما تا بیان مردم آشنا بشن با این نوع نظام خرید جدید و نظام صدور کارت جدید یا استفاده از سیستم موبایلشون برای انجام این نوع خریدها، احتیاج به کار ترویجی آموزشی است و زمان میبره و از طرف مردم درگیر گرفتاری های ناشی از کرونا هستن، در همین شرایط کردن در قرنطینه یا در فاصله گذاری اجتماعی هستن، سختی هایی دارن، باید مثلا اینا بتونن از این پول نقد استفاده کنن و ما حسابونیم 35 هزار تومان از حساب کارتی رو نشون از تیر ما کم بشین سهلتر. رضا این امر سهلتر رو ترجیح دادن و اجرا شد، اما این برنامه کاملا آماده است در صورتی فقط نظام بانکی همراهی کنن در مورد همه اون اشخاصی که دارای یک منابع دریافتی ثابتی هستن که اون میتونه به عنوان پشتوانه قرار بگیره.
بله.
نظیر کسانی که بازنشستگان کشوری هن، لشکری هن، بازنشستگان تامین اجتماعی هن، کارمندان دولت هن که دارای حقوقای ثابت هستن، کارمندان بخش خصوصی هستن که بیمه گذارن و بیمه شون در اختیار سازمان تامین اجتماعی است و قابلیت بیمه گذاری داره، یا روستاییانی که در بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از اون بیمه برخوردارن و در واقع یک امکانی برای وثیقه گذاری اعتباری که دریافت میکنن در اختیار دارن، به راحتی میتونن از این خدمات بهره مند بشن و ما آمادگی داریم که این کار انشاءالله در صورت توافق با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مرکز این تصمیمات هست، حتما باید این تصمیمات از تایید و تصویب شورای پول اعتبار و بانک مرکزی بگذره، این کار رو در کشور با همت زعفران‌های زیرفت و واحدهای تولید توزیع مختلف آغاز کنیم. یعنی از جهت اینکه این طرح کاملی است، آمادگی اجراش الان هست، همین الان هم آمادگی اجرا داره، اما به شکلی که اون مصوبات صادر بشه امکان عملی پیدا کنه فکر کنم که احتمالاً یکی دو ماه زمان می‌بره.
ان شاءالله که نظام بانکی هم همراهی بکنن آقای دکتر شهید مدیری. آقای دکتر شهید می‌خوام بریم سراغ واگذاری‌ها. دو هفته پیش 10% سهام 60 واگذار شد.
بله.
حال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یک وزارت اقتصادی بسیار بزرگه.
بله.
دامنه شمول بسیار زیاد 40 و چند میلیون زیر پوشش این وزارتخونه هستن.
بله.
مجموع خدماتی که ارائه میشه، توقع این هست که فقط بحث درمان نباشه، حتی موقع بازنشستگی هم توجه بشه به اونهایی که سالهای سال حق بیمه پرداخت کردن. واگذاری 60 درباره روند واگذاریش، ببین که آیا این 10% واگذاری چقدر میتونه کمک کنه به این که ما مدیریت این حوزه به معنای واقعی به بخش خصوصی انتقال پیدا کنه. حرف و حدیث‌های خیلی زیادی مطرح شد. اول اینو توضیح بدید و دیگه بگید این واگذاری‌ها ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر.
ببینید اصلا از منظر واگذاری به این موضوع اگه نگاه نکنیم بهتره. ما باید بگیم که یک سرمایه به نسلی وجود داره از محل وجوه بیمه‌گذاران، هم از کارگران، کارفرمایان و دولت که منابعی رو نزد صندوق سازمان تأمین اجتماعی نگهداری میکنند، یه منابعی به دست میاد که بخش از این منابع نقدیست که در اختیار اشخاص باعث مستمریشون یا حقوق بازنشستگیشون قرار میگیره که حدود 3.3 میلیون نفرن. بخش از این خرج هزینه تامین هزینه درمانشون میشه که خب این رقم شاید مثلا در طول سال بالغ بر مثلا 30,000 میلیارد تومان بلکه کم بیشتر باشه و حتما وقتی مازادی پیدا میکنه این مازاد نباید ارزشش و قدرت خریدش پایین بیاد. یک سرمایه بین نسلی است که هیئت امنا از طرف بیمه گذاران مکلف است تا با اتخاذ سیاست هایی تلاش کنه که ارزش اونا رو ارزش درستی نگه داره.
بله.
تا پایداری صندوق ها به شکلی که 30 سال اگر حق بیمه دریافت میکنن بتونن 42 سال حقوق بازنشستگی و مستمری به براس کسانی که بیمه شدن حتی قرار بدن رو پوشش بده. برای همچین منظور و هدفی ما باید یک نظام اقتصادی کاملا شفاف داشته باشیم. لذا پس خوبه در این موضوع ما به جای موضوع از منظر واگذاری از منظر شفافیت به این امر نگاه کنیم. تا دیروز ما چیز داشتیم تحت عنوان شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی که این شرکت خب میگفتند که تاریکخانه هایی داره، میگفتن که پستوهای پیچ در پیچی داره، میگفتن که واگذاری هایی درش صورت میگیره که این واگذاری ها واگذاری های به صرف و صلاح بیمه گذاران نیست و از این نوع حرف ها. خب راه حلی که برای این در دنیا امروز پیدا شده اینه که شفافیت در انجام فعالیت های اقتصادی خصوصا به نمایندگی از طرف یک جمعی به وکالت از طریق بازارهای مالی مقدور ممکنه.
بله.
از طریق عرضه سهام این نوع شرکت ها در بورس های اون کشور ها مقدوره.
بست.
به این ترتیب به جای اینکه مجمع عمومی صاحبان سهام این شرکت ها که به طور طبیعی یک مرکزی سازمان واحدن، مثلا در مورد 60 تا فقط سازمان تامین اجتماعی است و در اتاق دربسته بشینه و صورت های مالی این سازمان و این شرکت سرمایه‌گذاری رو تایید و تصریب کنه و بعد هم به حساب بایگانی بگذاره، به کنار بگذاره در بایگانی، یک عده زیادی از سهامداران خرد در مجامع او شرکت کنن و به صورت شفاف ترازنامه، صورت‌های مالی، صورت حساب سود و زیان، همه مدارک اسناد معتبرش در کدال بورس قرار بگیره و در مرعا منظر مردم و نظارت عمومی رو برای یک همچین فعالیت اقتصادی ما حاکم کنیم. این اون هدفی بود که ما تعقیب میکردیم. سالهای سال تلاش شده بود تا این هدف محقق بشه. ما در یک برنامه یک ساله زمان‌بندی شده تلاش کردیم تا با وجود بیش از 180 شرکت زیر مجموعه این سازمان و با بورسی کردن بخش قابل ملاحظه از این سازمان در پیش از بورسی شدن کل 60 که ما موفق شدیم بیش از 85% 60 رو قبلا پورتفولیوشو بورسی بکنیم.
بله.
وقتی 60 رو بورسی کردیم پیش از اون زیر مجموعهشو به میزان 85% پورتفولیوش بورسی کرده بودیم و همین دیروز ما پذیرش عرضه هلدینگ بزرگ سیمان جزار هم از شورای بورس دریافت کردیم و انشاءالله به زودی اونم سهامش در بازار عرضه میشه و یک مجموعه فعالیت‌های بزرگی برای شفاف سازی و در مرعا منظر قرار دادن کلیه فعالیت اقتصادی به نمایندگی از بیمه‌گذاران رو ما پی گرفتیم که امروز مفتخریم به اینکه این رو بگیم که در شفافترین صورت ممکن امروز دارایی متعلق به بیمه‌گذاران هم از کارگران و کارفرمایان داره نگهداری میشه.
بله.
امروز اگر چیزی از اموال دارایی شصت فروخته بشه بر مبنای حراج و آکشن است، ما رو تابلوی بورس خرید و فروش میکنیم.
بله.
نتیجتاً با رقبای قابل توجهی سر و کار داره از سهمی که عرضه میکنیم و به این ترتیب ما یک مسیر منطقی صحیح رو در اداره یک شرکت سرمایه گذاری تعریف کردیم. این شرکت سرمایه گذاری میتونه سهام های زیر 20% رو مدیریت کنه، مدیریت بنگاهداری رو کنار بذاره، مدیریت شفافی برای یک پورتفوی مناسبی از سهام رو انجام بده، برخی از سهام ها رو بفروشه، برخی از سهام ها رو بخره.
بله.
در نتیجه عملیاتش پایداری صندوق، حفظ ارزش پول و متعلقات مربوط به کسانی باشه که مازاد بر مصرفشون در صندوق های بیمه منابعی رو به ودیعه گذاشتن.
درسته، خیلی متشکرم. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. شنوندگان ارجمند، جناب دکتر شریعت‌مداری، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی روی خط ارتباطی ما هستند. به بحث واگذاری ها داریم میپردازیم. آقای دکتر در خورده 60 تا پرسیدن و می‌خوایم که درباره واگذاری هایی که از فردا آغاز میشه در قالب ETF هم از آقای دکتر بپرسیم. اگر سوالی در این باره دارید خوشحال میشیم که به سامانه پیام کوتاه 30367 پیام بفرستید. آقای دکتر شریعت مداری، بانک ها و بیمه ها، فکر می‌کنم بانک ملت و صادرات و تجارت و یک دو بیمه هم هست که قرار در قالب ETF واگذار بشه. وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی تو اون حوزه‌ای که سرمایه‌گذاری نکرده کرده؟
ما سهام خرد توی همین بانک‌ها و بیمه‌هایی که واگذار میشن داریم. این سبک جدید که در واقع واگذاری واحد به جای سهام هست، یونیتا ETF رو در واقع به جای برگه‌های سهام در واقع سازمان بورس و وادار کشور به فروش می‌گذاره که هر کدوم از این یونیتای ETF در واقع بخشی از شیرازه مجموعه نهادهای بانکی بیمه کشور در اختیارشون دارن.
بله.
مثل اینمونی که ما در واقع وقتی یونیت می‌خریم یه معجونی از سهام شرکت‌های متعدد بانکی و بیمه‌ای رو خریداری می‌کنیم.
بله.
که یکی از اون سهام‌ها اگر افزایش پیدا کنه یا کاهش، در مجموع هم دیگه جبران می‌کنن به گونه‌ای که اون یونیتی که ما خریداری می‌کنیم از کمترین زیان برخوردار باشه. این کاریه که در واقع به صورت در ایران برای بار اول در واقع داره صورت میگیره به همت وزارت محترم امور اقتصاد دارایی. من میدونم که در وهله اول با تخفیف همی عرضه
20%
میشه، با 20% تخفیف اینا بله. در اختیار قرار میگیره و بالاخره یکی از کارهای بسیار ارزشمندی است در بازار سرمایه که شرایط مطلوبی رو برای حضور فعالان عرصه بازار بورس پیش از پیش فراهم میکنه. امیدواریم همینجور با گرفتن کوتای بورسی فراوون
بله.
یه جوری بشه که همه مردم ایران به سایر مردم دنیا که ازشون میپرسید شغل اولتون چیه، میگن معلمم، میگن درآمد اولتون چیه، میگن بورس، بتونن تو این زمینه وارد بشن. اما به نظر من یکی از مهمترین نکاتی که باید مردم گفت اینه که ورود در بازار بورس کشور نیازمند اطلاعات دقیق و عمیقه. بدون تردید ورود شتاب زده، بدون اطلاعات دقیق، بدون مشورت صاحب نظران، ممکنه اشخاص رو در خرید اوراق سهام با زیان‌های مواجه کنه. باید حتما این هر دو سر داستان رو دید. به هر صورت ورود و خرید سهام دارای یه ریسک‌های محتملی است. باید همه با شناخت نسبت به اون ریسک‌های محتمل وارد این بازار بورس بشن. کارگزار همین برای خودشون انتخاب کنن، مشورت‌های لازم رو انجام بدن، آینده بازار رو بررسی کنن، مطالعه داشته باشن درباره وضعیت بازار بورس و بازار مالی سرمایه کشور که وقتی وارد این بازار میشن احیانا فقط به سودهای زودهنگام بعضی از سهام‌ها توجه نکنن، بدونن که در مجموع ممکنه که با افت و خیزهای مربوط به سهام هم مواجه بشن. یک نگاه بلند مدت به بازار بورس میتواند پوشش دهنده همه سود و منافع کسانی باشه که در این بازار حاضر هستن. بدون تردید نگاه کوتاه مدت و بزن و در روی تو بازار بورس اومد نایمت داره، ممکنه یه وقت منجر به سود خوبی بشه، ممکنه خود نکرده صاحب سهام رو با زیان مواجه کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر شریف نریم. خیلی نکته خوبی است این که یه حداقلی یا یه کف و سقفی در واقع در نظر گرفته شده برای کسایی که میخوان سهام بخرن برای اینکه جلوگیری بشه از انحصار، اینکه یه نفر نه یه تعداد زیادی سهام بخره و صاحب سهام عمده بشه و بتونه از مقابل صاحب سهام زیاد شدن از گرانتی استفاده کنه، این خیلی نکته خوبی است. اما اینکه دولت سهام‌های ممتاز خودش رو نگه می‌داره در قالب ETF،